Mm-hmm. שעות השם ככל מדייה. אולי, אולי. צ'נדה אלו. אולי. אעוזו בלאח מן השייטן הרג'ים. בסם אללה הרחמן הרחים. בסמון דר עדל אלוהי רסיד בג'בר ו אכתיאר. ארז קרדים כצ'הור نظریه وجود دارد. چهار نظریه رو خدمت دوستان متعرض شدیم به همراه مثالهایی برای این چهار نظریه. حالا امروز ابتدا فرقهای این نظریه ها رو خدمت شما عرض میکنیم. خب نظریه جبر میگه اصلا صحیح نیست که شما افعال رو به انسانها به عباد نسبت بدهید. اصلا اینا فعل خداست. هر کاری که انجام میشود در این دنیا این اصلا فعل ذات اله هست. کاری به کسی ندارد. همه خدا انجام داده است. تمام افعال را به خدا نسبت می دهد و انسان ها در اعمال خودشون مجبور خواهند بود. بنابراین این نظریه جبر نقطه مقابلش به تقابلش 180 درجه نظریه تفویض وجود دارد. نظریه تفویض می گفت نه، اینا تماماً افعال خود انسان هاست و به خدا هیچ گونه ارتباطی ندارد. نظریه جبر اخذ کرده بود به توحید افعالی خداوند که لا مؤثر فی الوجود الا الله. نظریه تفویض اخذ کرده است به عدل الهی، به این که خب اگر که این اعمال اعمال خود عباد نیست، پس فردای قیامت چگونه خدا اونها رو محاکمه می کند و ثواب و عقاب به اونها می دهد. بنابراین نظریه تفویض اخذ به عدل الهی کرده است و میگد این افعال افعال خود عباد است، هیچ ارتباطی به خدا ندارد، ساحت قدس الهی منزه است از این که معاصی عباد پای خدا نمشته بشود. بنابراین بله هیچ ارتباطی به خدا ندارد، خود عباد کرده اند و ثواب و عقابش رو هم میبرند. اینم نظریه تفویض بود، 180 درجه نقطه مقابل جبر. نظریه سوم نظریه فلاسفه بود. برخی از فلاسفه به حسب اونچه که از بیاناتشون ظاهر میشد افعال را اینا بله بفرمایید که فعل را به بندگان خدا نسبت می دهند، میگن کار مال خود انسان هاست، انسان ها خودشون انجام داده اند، الا این که تا اراده الهی تعلق نگیرد اینا نمی توانند که این افعال را انجام بدهند. بنابراین اینا اسناد فعل رو به بندگان خدا می دهند لکن فاعلیت عباد و انسانها را فاعلیت بالواسطه می دانند. یعنی اینا فاعلند، اینا کننده کارند، اعمال پا اینا نوشته می شود لکن به ارادت الله. من می خوام مطالعه کنم، من تصمیم گرفتم مطالعه کنم، اما در فرضی موفق می شوم که اراده الهی تعلق بگیرد و الا موفق به مطالعه نخواهم شد. و اصلا اگر من اراده مطالعه کرده هم، قبل از من ارادت الله به مطالعه تعلق گرفته است که من اراده می کنم و مشغول مطالعه می شم. بنابراین اسناد، ببینید، پس بیام فرق بین مذهب فلاسفه را با دو مذهب قبلی، مذهب جبر و مذهب تفویض بگوییم. در مذهب تفویض تمام اعمال خود انسان ها انجام دادن، کاری به اراده الهی ندارد. خدا نخواهدم، بندگان خدا خواسته اند و انجام می دهند. بنابر مذهب و نظریه فلاسفه، نه، اگر بندگان که خواسته اند، اگر خدا بخواهد، کار در دنیا واقع می شود. اصلا اگر خدا نخواهد، اینا یا اراده نمی کنند این کار را انجام بدهند، یا اگر اراده بکنند موفق به انجام نخواهند شد. پس ببینید، مذهب و نظریه فلاسفه با نظریه تفویض تفاوت پیدا کرد. با نظریه جبرم تفاوت داره. تفاوتش با نظریه جبر چیست؟ به خاطر این که فرقش این است که در نظریه جبر، جبری ها افعال را به خدا نسبت میدن. هر کاری که انسان ها کردن میگن ای که نکرده، خدا کرد. فعل به خدا نسبت داده می شود، بدون اینکه اراده عبد در میان باشد. میگن آقا بنابر نظریه جبر، خدا اراده کرده است که امام حسین علیه السلام کشته بشه، بنابر این یزید و یزیدیان کاری نیستن، این خدا خواست. پس اینا در واقع در مذهب جبر، بنابر نظریه جبر، یزید و یزیدیان که قتل را انجام داده اند تطهیر میشن. اصلا ارتباطی به اینا ندارد، خدا خواسته و در نتیجه واقع شده است. بنابر نظریه جبر میشد مثل این که یک کسی در دادگاه با آلت قتالهی مثلا به نام چاقو کسی رو کشته باشه، تو دادگاه که حاضر میشد بگن آقا شما قاتلی، فلانی رو با چاقو کشته ای، بگد که نه من نکشتم، چاقو کشت. توجه میفرمایید؟ در نظریه جبر انسانها در اراده الهی مثل آلتند. چجوری اگر شما نسبت بدهید قتل را به چاقو، دادگاه از شما قبول نمیکنه که آقا چاقو که خودش بلند نمیشد، خودش جایی را پاره نمیکند، نمیبرد. توجه میفرمایید؟ بنابر نظریه جبرم هر گناهی که شما می توانید در دادگاه پای چاقو بنویسید، بنابر نظریه جبر پا انسان ها نوشته می شد. انسان ها در نظریه جبر مثل یه آلت هند، هیچی در اختیار اینا نیست. دقیقا همانند یک آلت اینها مقهور ارادت الله هند و اصلا فعل بهشون نسبت داده نمی شد. فعل نسبت داده می شد به چی؟ فعل نسبت داده می شد به خدا. پس انسان ها می شن مثل یک چاقو در دست قدرت الهی. بنابراین بنابر نظریه جبر افعال اسناد به انسان ها داده نمی شود، به خدا داده می شود، اراده انسان و اختیار انسانم درش هیچ دخالتی ندارد و انسان هیچ قدرتی بر فعل یا ترک نداره. خدا خواسته و فعل انجام شده است. انسان مثل یه آلت است در دست خدا، مثل انسان مثل یه چاقویی است در دست خدا. بنابراین همون جور که شما نمیتونید قتل رو به چاقو نسبت بدهید که چاقو کشت، در نظریه جبر قتل رو هم نمیشد به این انسان ها نسبت بدهید. و لذا به شما عرض کردم که نوعاً حاکمان ظالم و هاکذا بفرمایید که علل خصوص امویان، اینا مروج مذهب جبر بودند تا خودشون رو تطهیر کنند، تا بگن آقا ما گناهی نکردیم. حسین اگر کشته شد با حساب ما ننویسید، خدا خواسته حسین کشته بشه، ما بیگناهیم، ما تقصیری نداریم. لذا گفتیم که گفته میشد الجبر و تشبیه امویان و العدل و التوحید علویان. جبر معنی همین نظریه جبر و مذهب تشبیه که خدا رو تشبیه کنی به موجودات، این دوتا از افکار و اندیشه های اموی هاست. اما عدل، عدل الهی و توحید، یگانه پرستی، این مذهب علویان است. خب بنابراین بنابر نظریه جبر اصلا افعال رو به انسانها نمیشد نسبت داد، اما بنابر مذهب و نظریه فلاسفه چرا؟ افعال رو خود انسان انجام داده، به انسانها افعال نسبت داده میشد، خداشون کردند، لکن اراده اونها مغهور ارادت الله هست. چرا من تصمیم گرفتم بیام سر این بفرمایید جلسه درس؟ چون خدا اراده کرد که من اراده کنم و در این مجلس حاضر بشم. بنابراین فعل، فعل خود عباده، با اراده و اختیار خود انسانها انجام میشد، اما اراده انسانها مغهور ارادت الله هست. هرچه خدا اراده کند ما اراده میکنیم. پس عبد بنابر نظریه فلاسفه در افعال خودش اختیار دارد، اما در اختیار و ارادش نه، در اراده و اختیارش مضطر است. این نظریه فلاسفه می شد که این نظریه رو هم گفتیم نظریه ایست که همون ایراداتی که به نظریه جبر وارد می شد به این نظریه هم وارد می شد. بنابر نظریه فلاسفه هم به هر حال وقتی اراده انسانی مقهور ارادت الله باشد، پس من کاری رو که خدا اراده نکرده است نمیتوانم انجام بدم. بنابراین عملا اختیار از عباد و بندگان سلب میشد. من کاری رو میتونم انجام بدم که خدا اراده کرده. اگه خدا اراده نکند من نمیتونم اون کار رو انجام بدم. خب اینم نظریه سوم بود و رسیدیم به نظریه چهارم که اون نظریه امر بین الامرین بود. گفتیم نظریه امر بین امرین که نظریه است که صادر شده است از ائمه معصومین علیهم السلام، این نظریه چهارم بود. به اختصار این نظریه رو گفتیم اگر بخواهیم معنا کنیم باید بگیم به حول الله و قوته، اما اقوم و اقعدو. حول و قوت و قدرت اعطا شده است از جانب خداوند، اما به حول و قدرت و قوتی که خدا به من داده است من اقوم و اقعد، من می نشینم و برمی خیزم. توجه می فرمایید؟ بنابراین بنابر نظریه امر بین امرین صحیح است که افعال عباد به خودشون نسبت داده بشه، به خودشون نسبت داده میشد که آقا اینا خودشون این کارا رو کردن. شهدای کربلا خودشون اختیار کردند همراهی با حسین علیه السلام رو. قتله حسین علیه السلام در کربلا خودشون اختیار کردند که قاتل حسین باشند. اونا شدن مدافع حسین، شدن شهید کربلا. اونا شدند مقابل حسین، شدن قاتلان امام حسین، لعنت الله علیهم اجمعین. درست شد؟ خب بنابراین افعال و اعمال انسانها به خودشون نسبت داده میشن و خداشون هم مختارند، اختیار دارن. اونا با اختیار هر در سپاه عمر سعد ملعون است، صبح عاشورا به اختیار خودش آمد در سپاه امام حسین، کسی او را مجبور نکرد، این اختیار خود هر بود. توجه فرمودید؟ بقیهشون هم میتونستن بیان؟ بله میتوانست، اما نیمدن. پس فعل به خود انسانها نسبت داده میشد، تحت اراده و اختیار خودشون هم واقع می شود. توجه می کنید؟ اما کی قدرت به اونها داده است؟ خدا قدرت داده. اون کسی که قاتل حسین است با چه نیرویی شد قاتل حسین؟ قتله امام حسین علیه السلام به چه نیرویی شدن قتله امام حسین؟ این نیرو رو از کجا آورده بودند؟ خدا بهشون داده بود. همون جور که به مدافعان حسین و به شهدای کربلا چه کسی نیروی مقاومت و دفاع از حسین رو داد؟ خدا داد. همه نیرو رو از خدا آورده. باز به خاطر اینکه مطلب روشن بشن طوری نیست، حالا یه مثال دیگه هم بزنیم. درست مثل این که شما نیروی برق رو دارید، کی نیروی برق رو در اختیار انسان ها قرار داده است؟ فرض کنید نیروگاهی که برق رو تولید میکنه. نیروگاهی که برق رو تولید میکند برق رو تولید کرده و در اختیار انسان ها قرار داده. یک جا برق رو ازش استفاده میکنن، لامپ روشن میکنن و یک بفرمایید که کسی که بیمار احتیاج به جراحی دارد تو اتاق عمل بیمارستان با نیروی برقی که در نیروگاه تولید شده و به بیمارستان داده شده اتاق عمل برق رو ایجاد می کند، نور رو ایجاد می کند، زیر این نور عمل جراحی این بیمار انجام می شد، بیمار سلامتی پیدا می کند، بهبودی پیدا می کند، حالش خوب می شد. درست شد؟ اگر اون روشنایی اتاق عمل جراحی نبود، چون نوعا اتاق عملام پنجره و اینا که نداره، یه محیط دربسته است، اگر برق اون موقع نبود، این نیروی برق و روشنایی تو اتاق عمل نبود، شما متخصص ترین جراح هم بیارین نمیتوند عمل کند. یا آقا من چشم نمیبیند. ترجمه فرمایید؟ پس این نیروی روشنایی اتاق عمل از طرف اداره برق داده شده، از طرف نیروگاه برق تولید شده، در اختیار گذاشته شده، در نتیجه دکتر جراح موفق به جراحی شده. حالا همین لامپ را و همین نیرو رو حساب کنید، یک کسی زیر روشنایی همین نور و لامپی که از اداره برق و نیروگاه گرفته، یه افرادی رو شکنجه میکند یا میکشد. خب اونم این روشنایی رو از کجا گرفته؟ از اداره برق، از نیروگاهی که این بفرمایید برق رو تولید کرده، در اختیارش قرار گرفته است، اما او داره با این روشنایی مردم رو شکنجه میکند. اونم اگر این روشنایی نبود، این جلاد هم اگر این شکنجهگرم اگر این روشنایی نبود میتونست شکنجه کند؟ نه، چشش نمیدید. میخواست مردم رو بکشد، میتونست بکشد؟ نه، چشش نمیدید بکشد، تاریکی بود. خیلی خوب، بنابراین چه کسی به بفرمایید که چاقوی جراح توانست جراحیشو بکند با نوری که از طرف اداره برق و نیروگاه اومد تو بفرمایید اتاق عمل، ها کذا با همون برق و نیرو آمد تو شکنجهگاه در محل قتل و او جلاد شکنجه کرد یا کشت. درست شد؟ خب آیا میشد که اینا هر کدام نسبت بدهند به چی؟ به اداره برق. الان میخوان آقای دکتر را به واسطه این عمل جراحی که کرده مورد تقدیر و تشکر و قدردانی قرار بدن. وقتی که او را صدا میزنن تقدیرش کنند، خودش یا یک کسی میتوند بگد آقا این آقای دکتر کاری نکرد؟ این چی کار است؟ برق بود، اداره برق بود، نیروگاه بود، جنراتور بود. میتوند کسی این رو بگه؟ نه، نمیتوند بگه. با اینکه اگر او روشنایی نبود نمیتونست انجام بده. جلاد رو، قاتل رو آوردن محاکمه کنن، میتونه بگه آقا من نبودم، تقصیر اداره برقه، تقصیر جنراتوره، تقصیر نیروگاه برقه، برق رو تولید کرده، روشنایی رو فرستاده. اونم نمیتوند این حرف رو بزنه، خودش فعل رو انجام داده. اما این فعلی که انجام شده است به قدرت و نیروی برق بوده. توجه کرده؟ بنابراین به حول الله تعالی و قوتهی هم مدافعین حسین شهدای کربلا از کجا قدرت آوردن شدن مدافع حسین؟ از خدا. اگه خدا بهشون قدرت نداده بود مدافع حسین نمیتونستن بشن. قتله حسین اونا از کجا قدرت آوردن؟ اونا هم از خدا. اگر شمر ملعون فلج بود میتونست امام حسین رو بکشه؟ نمیتونست. شمر سلامتیش رو از کی آورده است؟ از خدا. کی قدرت داده به دستای شمر؟ خدا. از کجا قدرت داشت؟ خیلی خوب، اما کی حسین رو کش؟ قتله حسین. پس فعل به خودشون نسبت داده میشن، با اراده و اختیار خودشون هم هست. پس ببینید، هم افعال به خود بندگان نسبت داده میشن، هم این که به اراده و اختیار خودشون فعل رو انجام میدن. اراده اونها مقهور ارادت الله نیست. نظریه فلاسفه این فرقش، ببینید نظریه فلاسفه، پس ببینید این نظریه چهارم امر بین الامرین با هر سه تا نظریه فرق داره. اول با نظریه جبر فرق داره، چون در نظریه جبر اصلا شما فعل رو نمیتونید به بندگان خدا، به انسانها نسبت بدید. فعل و افعال به خدا نسبت داده میشد در نظریه جبر. اما در نظریه چهارم امر بین الامرین، کی فعل رو انجام داده است؟ خود بندگان خدا. فعل ثواب باشه خودشون کردن، عقاب باشد خودشون کردن، طاعت باشد خودشون کردن، معصیت باشد خودشون کردن. پس پا حساب خود بندگان خدا نوشته میشد و به خود بندگان نسبت داده میشد. این فرقش با نظریه جبر. فرقش با نظریه تفویض. فرقش با نظریه تفویض خدمتتون الان عرض میکنم امروز. خب اینا داشته باشید تا بیام سر نظریه فلاسفه. فرقش با نظریه فلاسفه این است که در نظریه فلاسفه اراده انسانها مقهور ارادت الله است. در نظریه امر بین الامرین اراده انسانها مقهور ارادت الله نیست. انسانها هم خودشون فعل را انجام میدن هم خودشون اراده میکنند. حر خودش اراده کرد حر بشد، صبح عاشورا آمد حر شد. عمر سعد ملعونم و امام حسین چند جلسه نشستن باش حرف زدن به تنهایی به طور خصوصی با عمر سعد صحبت کردن، گفتن عمر تو مرا میشناسی، من پسر پیغمبرم، تو مرا میخوای بکشی؟ آخر الامر گفت آقا حکومت ری. چرا عمر سعد ملعون، ابن زیاد ملعون، یزید ملعون، آیا خودشون حسین رو کشتند؟ بله. آیا اینا که پس فعل به خودشون نسبت داده میشه؟ آیا اراده اونها مقهور ارادت الله هست؟ نه، خودشون اراده کردن. خودشون اراده کردن حسین رو بکشن. ارادهشون مقهور ارادت الله نیست. اینجور نیست که در اراده یه اراده قاهری فوق اونا باشن و اینا مثل عروسک خیمه شب بازی باشن. عروسک خیمه شب بازی اونی که نخا دستشه او اراده میکند نخا بکشه بالا، دستش میاد بالا. اگر شما یه اراده قاهری فوق اراده انسان ها در نظر بگیرید که اراده انسان ها مقهور اون اراده قاهره باشد، میشد مثل عروسک خیمه شب بازی. عروسک خیمه شب بازی میتوند بگه آقا من دستم خودم بالا نیوردم. خب بله، تا او کسی که نخ دستشه نیاره نخا بالا، دست او بالا نمیاد. بنابراین در مذهب امر بین الامرین اراده انسان ها من مال خودشونه، مقهور ارادت الله نیست. هم فعل به خودشون نسبت داده میشد هم ارادم اراده خودشون است. درست شد؟ اینم پس فرق نظریه امر بین امرین با نظریه فلاسفه. فرقش با تفویض چه؟ فرقش هم با تفویض الان خدمت شما عرض میکنم. فرقش با تفویض با نظریه تفویض در این است که بله، فرق بین نظریه تفویض و نظریه امر بین الامرین که نظریه امر بین الامرین از مختصات شیعه است و شیعه به برکت روایات ائمه معصومین علیهم السلام این را اختیار کرده. به جهت اینکه فرق معلوم بشد، فرق بین نظریه تفویض و امر بین امرین، یه مقدمه برای شما میگیم. این مقدمه که روشن بشه فرق روشن میشه. مقدمه چیست؟ مقدمه این است که آقا یک خلافی وجود دارد و اون خلاف این است که آیا معلول که احتیاج به علت دارد، این معلول که احتیاج به علت دارد فقط در حدوث خودش علت میخواد و در بقای خودش دیگه مستغنی از علت، یا نه این معلول هم در حدوث خودش احتیاج به علت دارد هم در بقای خودش علت میخواد. پس این در واقع یه خلافی است که شده در جای خودش به این که آیا معلول فقط در حدوثش نیازمند علته، در بقاش دیگه علت نمیخواد. معلول حادث شد، علتش از بین رفت، او دیگه باقی میماند. حالا اینا مثال برای تقریب به ذهنه، ولی اینا مثال واقعی نیست. داستان علت و معلول مثل بنا و بناس. بنا یه ساختمانی رو میسازد، این بناهای تاریخی، شما این بناهای تاریخیه که بعضیش مال هزاران سال پیشه، بناهای او دیگه نیستن که، بانیان او که دیگه نیستن که، اینا همه مردن رفتن، اما بنا هنوز وجود داره. آیا داستان علت و معلول اینجوریست؟ مثل بنا و بناس؟ یا فرض کنید پدری فرزندی رو چی؟ فرزندی رو درست میکند. خیلی خوب، فرزند به دنیا نیامده، پدر میمیرد، درست شد؟ فرزند به دنیا نیامده، پدر مرد، و این فرزند بعد پدر 100 سال ممکنه عمر کند، دیگه احتیاجی به پدر نداره. وقتی که نطفه او تکون پیدا کرد، دیگه پدر بمیردم بمیره. حالا که دیگه میتوانند نطفه را هم چه کنند؟ نطفه را هم ذخیره کنند. تو بله بانک میتوانند نطفه رو، ممکنه کسی نطفهش رو بگن بگیرید، نطفهش رو میگیرن ذخیره میکنن. یه وقت میبینی سالیانیست او مرده است، اما نطفش که فریز شده و از حالت فریز خارج میکنن و نطفه رو در رحم زنی میکارن و فرزند به دنیا میاد. توجه میفرمایید؟ یه وقت میبینی 30 سال پدر مرده است به این روش، بعد از نطفه این پدر یه فرزند تازه به دنیا میاد، 100 سالم زنده بماند. شما ببینید؟ خب بنابراین، خب رو این حساب، بله این یک فرضیه، یه نظریه که معلول در حدوثش علت میخواد اما در بقایش دیگه احتیاج به علت ندارد. نظریه دوم میگه نه، معلول همون گونه که در حدوثش نیازمند علت است، در بقایش هم نیازمند به علت است. و کدوم علت؟ همون علت محدثه، همون علت، علت مبقیه هم هست، میبایست باشد. این نظریه دوم. مفوضه قائل به نظریه اول هم. میگن آقا انسان ها در حدوثشون، در آفرینششون، در این که خدا به اونها قدرت رو عنایت کند، احتیاج به چی دارن؟ احتیاج به خدا دارن، احتیاج به علت دارن. اما خدا که به اونها قدرت رو داد، اینا رو آفرید، اینا دیگه با خدا هیچ کاری ندارند. اگر خدا دیگه، حالا خدا که حی لایموت است، علاف فرض خدا اگر بمیردم، اینا دیگه چی هن؟ باقی هستن، اینا هیچ مشکلی ندارن، اینا دیگه آفرینش شدن، قدرتم به اونها داده شده است، بنابراین اینا دیگه هیچ نحو ارتباطی به خداوند، نیازی به علت ندارند. پس فقط در حدوثشون علت میخوان، اما در بقایشون دیگه نیازمند علت نیسته. این نظریه قائلین به تفویض. اما نظریه امر بین امرین، نظریه چهارم، نظریه امامیه، نظریه امامیه اینه که نه، معلول هم در حدوثش نیازمند علت است، هم در بقایش نیازمند علت است. و علت مبغیه همون علت محدثه هست، همون باید باشد. بلکه اصلا به نظر دقیق و به نظر صحیح اصلا معلول این نیست که ذاتی باشد که نیازمنده به علت است. توجه می فرمایید؟ بلکه معلول تمام وجودش نیاز و احتیاج است به علت. اگر یه ذاتی بود که نیازمنده علت بود، نه، معلول به سراسر وجودش، به شراشر وجودش نیازمند به علت است. اگر علتش یک آن افاضه وجود به او نکند، او چه خواهد شد؟ او از بین خواهد رفت. توجه می‌فرمایید؟ یک آن اگر افاضه وجود نشد، معلول از بین خواهد رفت. پس اصلا معلول اینجور نیست که ذاتون له الاحتیاج بالعله باشد. معلول تمام وجودش احتیاج به علت است. بنابراین هم در حدوث علت میخواد، هم در بقایش نیازمند علت است. خصوصا اگر ما بپذیریم معنایی رو که دیگه امروز در بین فلاسفه یک امریست غیر قابل انکار، یعنی دیگه جزء بدیهیات اولیه قرار گرفته است بین فیلسوفان، و اون این است که ما اگر حرکت جوهری رو بپذیریم که جوهر در ذات خودش دائما در حرکت است، اگر بپذیریم حرکت جوهری جناب ملا صدرا را که جوهر در ذات خودش در حرکت است، اون وقت دیگه وقتی در ذات خودش در حرکت است، حتی جواهر در ذات خودشون دارن حرکت میکنن، اون وقت این حرکت و دوامش آن به آن احتیاج به چه دارد؟ احتیاج به محرک دارد، احتیاجی دارد که افاضه وجود بکند. یک آن اگر این حرکت جوهری بایستد، عالم فرو میریزد. خب این حرکت رو کی باید ایجاد کند؟ کی باید احداث کند؟ چه کسی باید این حرکت جوهری رو به وجود بیارد؟ چه کسی محرکش خواهد بود؟ ذات ذوالجلال. هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر اندر چی؟ بی خبر از نو شدن اندر بقا. درسته؟ خب حرکت جوهری میدونید مثل چه میماند؟ حالا مثال اینا، مثال مثل یه رودخانه میماند. این رودخونه زمستونه، زمستون شده، هست رودخانه های نزدیک مناطق قطب اینجوری میشه، زمستونه، روش یخ بسته، اما آب در زیرش چی؟ جریان داره. زیر یخا در اثر سرمایه هوا، بله، روش یخ است، اما زیر آب جریان دارد. حرکت جوهری یه همچی چیزیست. اونی که از بالا نگاه میکنه میگه حرکتی نیست که، یخ بسته، آب ثابته. خب اما در زیر رودخانه جریان دارد، رودخانه داره حرکت میکند، اما اونی که بالاست نمیبیند. رودخانه که حرکت میکنه، آب باید بیاد تو این رودخونه تا جاری بشد. یه آب نیاد که جاری نمیشد که. توجه میکنی؟ بنابراین هر لحظه آب داخل این رودخانه میشد و از این رودخانه خارج میشد. اما شمایی که از بالا نگاه میکنی نمیبینی این حرکتا. چرا؟ چون روش یخ زده. روی این رودخانه یخ زده است. این مثال ساده برای حرکت جوهری. هر نفس نو می شود دنیا و ما، یعنی این نقطه‌ای که من دارم نگاه می کنم، زیر این یخها آب داره عوض میشد. اون آب در اون زیر آن به آن داره عوض میشد. اما من نمیبینم. اما ما بیخبر از نو شدن اندر بقا. من نمیبینم نو میشد. اما آب داره نو میشه. کی این آب را؟ باید آب بیاد تا رد چه از این رودخانه بره؟ ها. پس احتیاج داره از یه جایی آب بیاد. فیض وجود در رودخانه وجود و هستی باید آن به آن ساری و جاری باشد. اگر آن به آن ساری و جاری نباشد، هستی و وجود از بین میرد. و لذا بحثشو تو توحید کردیم که عالم همیشه به خدا احتیاج دارد. اصلا تمام هستی چیست؟ ذاتش، وجودش فقر محض. آن به آن دارد افاضه وجود میشد. اگر یه آن افاضه وجود از طرف خدا نشه، هستی متلاشی میشد. ولذا میفرماید که اگر نازی کند چی؟ در هم بریزد عالم ها. یه ناز خدا، یعنی یه آن خدا هستی را، افاضه وجود را، به جای این که داره افاضه می کند، اگر امساک کند، تمام هستی، تمام کهکشان ها، تمام ستار، تمام همه از بین خواهد. یه آنا، یه آن اگه افاضه نشد، توجه می فرمایید؟ خب، پس بنابر نظریه امامیه، بنابر نظریه امر بین امرین، فرقش با تفویض روشن شد. در نظریه تفویض میگد که چه مقدمه روشن شد. حالا بیام سر فرق. بنابر نظریه امامیه امر بین امرین، بقای قدرت انسان ها آن به آن باید افاضه قدرت بشد. اگه خدا به من قدرت بده، میتونم این درس رو القا کنم. اگه خدا الان قدرت رو از من گرفت، نمیتونم دیگه القا کنم. شما، من خودم رو منبر یه بار اینجور شدم. سالها پیش یه وقت داشتم منبر میرفتم، دیگه صدام در نیامد وسط منبر. دیگه هرچه میخواستم حرف بزنم، تارای صوتی صدا نداشت. آب آوردم خوردیم، فایده نکرد. آب گرم جوش آوردن خوردیم، فایده نکرد. صدا رو منبر، دیگه صدا در نیامد. از منبر اومدم پایین، تاوش نمیتونستم حرف بزنم. بعد گفتم نکنه، بعد الحمدلله همون وقت بود برطرف شد. مثلا یکی دو ساعت بعد برطرف شد. اگه کسی خدایی نکرده تارای صوتیش دیگه چی ایجاد صوت نکنه، تمام شد دیگه. دیگه نمیشه حرف بزنی، خلاص. دقت میکنی؟ آن به آن باید افاضه بشد. اگر خدا یه آن افاضه نکند، این به حول الله و قدرتهی، نه اینکه من از شکم مادر که بودم خدا قدرت داد تموم شد، حالا خدا اگه بمیردم نعوذ بالله من قدرت خودم رو دارم، نه. به حول الله و قدرتهی آن به آن، آن به آن باید از طرف خداوند افاضه چه بشد به من؟ افاضه قدرت بشد. آن به آن اگه افاضه قدرت شد، من میتونم درسمو بگم، نمازمو بخونم، کارامو هم بقیه کارامو انجام بدم. اگر یک آن افاضه قدرت از تهیه خدا نشه، نمیتونم. بله، و اینم تجربه شخصی که خدمت شما عرض کرد. خب این فرق در مذهب تفویض، نه میگه آن به آن خدا نمیخواد به شما قدرت بده. شما خدا قدرت رو به داد تموم شد. دیگه نعوذ بالله اگر امکان موتی برای خدا متصور بود، اگر خدا میشد بگیم که خدا مرد یا میمیرد بمیرد، دیگه ما کاری باش نداریم، ما قدرتمون رو داریم و به قدرت خودمون است که داریم کارا رو انجام میدیم. توجه فرمودید؟ این فرق مذهب تفویض با مذهب امامیه. امر بین امرین. پس میگد در مذهب تفویض میگد ما ممکنیم معلولیم، اما در استمرار وجود خودمون دیگه به علت احتیاج نداریم، در بقای خودمون دیگه احتیاجی به علت نداریم و بنابراین اعمال قدرت ما فقط مستنده به خودمون است. خودمون و با اختیار خودمون و با استقلال خودمون اعمال قدرت میکنیم و کار را انجام میدیم با استقلال خودمون. هیچ کاری با خدا دیگه نداریم. همه کارا را من در مذهب تفویض خودم دارم انجام میدهم. در مذهب امر بین امرین، بله شما کارا را خودت انجام میدی، به قدرت خودت هم داری انجام میدی، اما افاضه قدرت از ناحیه ذات ذوالجلال آن به آن دارد به تو میشد. یه آن اگه افاضه قدرت نشد تو دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی. آن به آن باید افاضه قدرت بشه. او بنده خدا میگن گفت چی؟ بله او داستان انشاءالله زنش، بله گفت که چه، برای نهار به زنش گفت چه پخته ای؟ مثلا گفت آبگوش. گفت پس زور آبگوش میخوری؟ گفت حاجی بگید انشاءالله. گفت انشاءالله نداره دیگه، این آبگوش روگاز پخته ای داره میپزد، زور میشد، اینم نون سنگک داغ آماده، خب دیگه زور میخوریم دیگه، دیگه انشالله نداره. زنش گفت باز حاجی بگید انشالله. گفت انشالله نداره خانوم، ولش کن. خیلی خوب، پیش از زور سکته کرد، بردنش سیسیو، پیش از زور سکته سیسیو و او آبگوشت رو نخورد، چون چند رو دستش بند بود تو سیسویو. از سیسویو که برگشت دیگه میگفت خانم یه لیوان آب بیار انشالله. دیگه همه رو میگفت ببینید این انشاللهش به خاطر افاضه وجوده، به خاطر افاضه قدرته. اگر یه آن افاضه، بله فعل رو من انجام میدم، به اختیار خودم هم انجام میدم، اما این فعل که به اراده و اختیار من انجام می شود، این اراده و این قدرت و این اختیار و این که من می تونم این فعل را انجام بدهم، کی قدرت رو به من داده؟ خدا. و این نیست که قدرت خدا داد و رفت، نه، آن به آن دارد افاضه وجود می کند و افاضه قدرت. پس همین الان که من بلند میشم از زمین یا می نشینم به قدرت الهی است که به حول الله و قوتهی همین حالا اقوم و اقعد. توجه فرمودی؟ اگر همین الان خدا حول و قوت و قدرت خودشو از من بگیرد، اگه نشستم دیگه نمیتونم بلند شم، اگه ایستادم نمیتونم بشینم دیگه. توجه فرمودید؟ مرده رو دیدید؟ اگه چشش بسته و مرده بسته است، اگه بازه بازه، دیگه یه پلک نمیتوند به هم بزند. در حد یه پلک به هم زدن امکان ندارد. توجه میفرمایید؟ همینیم ما، نمرده همینیم. یعنی اگر خدا قدرت بدهد من پلکم رو به هم بزنم، میتونم پلک به هم بزنم. من پلک به هم میزنم اما به قدرت الهی. و اگر خدا این قدرت را به من ندهد، پلکام دیگه به هم نمیخورد. توجه فرمودید؟ بنابراین این فرقیست بین مذهب امر، بین الامرین، مذهب امامیه با مذهب تفویض، که ما از تفویض جدا میشیم و لذا فرمودند که لا جبر و لا تفویض، بل امر بین الامرین. نه مذهب جبر صحیح هست، نه مذهب تفویض صحیحه، بلکه یه حلقه وصلی بین این دوتا. مذهب فلاسفه هم که گفتیم صحیح نیست، میموند مذهب امر بین امرین، مذهبی که به برکت ائمه معصومین به ما رسیده و توضیحش رو خدمت شما عرض کردی. تا حالا چهار نظریه روشن شد، این چهار نظریه مثالش هم زدیم، امروز هم برای شما فوارقش، فرقهای این چهار نظریه رو با هم خدمت شما عرض کردیم. باقی میموند دلیلهای این چهار نظریه. این چهار نظریه هر کدوم برای خودشون ادله ای دارن، ما باید ادله این چهار نظریه رو بررسی کنیم، ببینیم که دلیل کدام یکی از اینا تمام میشن. انشالله از جلسه آینده ادله نظریه جبر را از اول شروع میکنیم، اول نظریه جبر، بعد بقیه نظریه ها دلیل هاشون رو مورد بررسی قرار میدیم انشالله از جلسه آینده، و ساعتمونم میاریم جلو، ساعت انشالله 4:30 روز یک شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.